آشنایی، یک عمر همراهی، در پیوند خاک و آباتش، از آمیختن هنر دست و دل، از متن زیبایی و ظرافت، گوهری پدید آمد. چینی پارس برای شما.
عزیزان شنونده، منتظر باشید و بشنوید برنامه القصه رو به مدت 15 دقیقه.
القصه،
داستان‌های کوتاه ادبیات جهان.
این داستان پتوی مادر بزرگ، نویسنده کات رامبو، مترجم حمیده بهمن‌پور. چند هفته بعد از مرگ مادر بزرگ، هر نیمه شب پتوش آهسته از تخت پایین می آمد و شروع می کرد به پرسه زدن توی خونه و صدای خشخش کردنش وقتی از در رد می شد به وضوح شنیده می شد. صبح مثل عاشقی که از درد عشق مرده باشه گوشه این مچاله شده می افتاد. این پتو کار دست عمه بزرگم میبل بود. هم یه جورای غیر معقول بود و هم فانتزی. عمه میبل رنگ‌ها رو به درستی تشخیص نمی‌داد، اما مهارتش و تیکه پارچه‌هایی که استفاده کرده بود باعث شده بود این پتو استثنایی به نظر بیاد. تکه‌های مخمل به نرمی گوش‌های موش بود و بین نوارهای ساتن جلوه خاصی پیدا کرده بود. شکوفه های گلدوزه شده هم کنار هر درزی خودنمایی می کردن. به خاطر اینکه مادر بزرگ زن ریزنقشی بود، این پتو از بقیه پتوها کوچکتر بود. فقط به اندازه بود که تخت تک نفره مادر بزرگ رو بپوشونه. بالاخره یه روز صبح خیلی زود به طبقه پایین رفتم. پتو کنار پنجره بود، درست مثل آدمی که زیر نور ماه دراز کشیده باشه و از مهتاب لذت ببره. در سمت دیگه اتاق همتاش در آینه رنگ پریده در حال دست و پا زدن بود. احساس کردم سرزده وارد شدم، اما از سر و صدا و بیخوابی های شبونه خسته شده بودم. به خاطر همین بدون هیچ مقدمه گفتم: مادر بزرگ مرده. فضای اتاق عوض شد. احساس کردم که پتو از این موضوع خبر نداشته. چند هفته پیش توی بیمارستان مرد. برای پتو داستان طور دیگه‌ای بود. فکر میکرد که اون چند روزی برای دیدن یکی از اقوام رفته و بر میگرده و فقط وقتی روزها به هفته ها رسیدن نگران شده بود. متاسفم. اما پتو ساکت مونده بود و هیچ حرکتی نمیکرد. برگشتم و به طبقه بالا رفتم. صبح پتو هنوز همونجا بود. اما وقتی نزدیکتر رفتم، دیدم که روی زمین پر از تیکه پارچه هایی که در کنار هم افتادن. انگار یه نفر همه درزا رو شکافته و تیکه پارچه ها از هم جدا شدن. پنجره رو باز کردم. تیکه ها شروع به بال زدن کردند. بالا رفتند و پیچ و تاب خوردند و مثل یک دست پروانه از اتاق خارج شدند و فقط مشتی نخ مچاله شده به جا ماند. این داستان پیش از خاک سپاری. نویسنده مری اینستون، ترجمه لیلی مسلمی. مادرم در یه روز دوشنبه از دنیا رفت و من عصر روز سه‌شنبه با ماشین راهی قبرستانی شدم که خاله ماژه از دوستان خانوادگی فلن و پسرانش سفارش کرده بود. من با یکی از پسراش قبلا صحبت کرده بودم. پسرش چشماهای گودی داشت و خیلی آهسته حرکت میکرد. سربسته بگم رفتار خاصی داشت. اصلا نه ابراز همدردی کرد و نه به من دست داد. فقط به سرعت من رو به سمت اتاق تابوت هدایت کرد. در حالی که من سرگردان در میان تابوت‌ها راه می‌رفتم، اونم پشت سرم می‌آمد. وقتی سریع تابوت مد نظرم، تابوت 800 دلاری رو انتخاب کردم، اون بسیار مؤدبانه پذیرفت و سریع از همون مسیر برگشتیم. جنس تابوت از یه نوع آهن مرغوب بود، اما درپوشش خیلی زشت بود. مطمئن بودم مامان خوشش نمی آمد از اون درپوشهای زشت و براق ترک آلبالویی 4000 دلاری بخرم. می تونستم صداشو بشنوم که میگه بستگی داره تعریفت از زشت چی باشه. از سالون پایین رفتیم و وارد اتاقی شدیم که شبیه لابی هتل بود و صدای موسیقی از اونجا به گوش می رسید. صدای مارش طولانی آهنگهای مقدسی چون بالی های و اگه به تو عشق می ورزیدم خیلی آهسته نواخته می شد. اون از کنارم دور شد و من نشنیدم به چه بهانه ای عذرخواهی کرد و گفت که زود بر می کرده. فکر کنم نیتش این بود که به من فرصت بده رأیم رو عوض کنم و تابوت بهتری انتخاب کنم. مجله های جهانگردی و توریستی به شکل باد بزن روی یه میز پخش بود و در فاصله که اونجا به انتظار ایستاده بودی فرصت داشتی تا راجع به این فکر کنی که با سهم ارثیت چه کار کنی. اونجا یه دفتر چند بگ قرار داشت که پر از نمونه فرم هایی بود که تنها با اسم جاستین ایکس امپل پر شده بود. یه ردیف جزوه همونجا بود که راجع به نحوه اجرای مراسم عزاداری عزیزان خود که ظاهراً یکی از عجیبترین سنت‌های رایج در اطراف دنیاست مطالبی نوشته بود. یه مطلبش راجع به این بود که چطور میتونی بعد از سوزوندن جسد عزیزانت خاکستر اونها رو به الماسی گرانبها و با کیفیت تبدیل کنی. مشغول مطالعه مقاله‌ای در مورد توسکان بودم که فلن برگشت. دفترچه چرمی توی دستش داشت که چند تا فرم داخلش بود و قرار بود دوتایی با همون رو پر کنیم. روی یه میز رنگ پریده چوبی روبروی هم نشستیم. داستان امشب از مجله وست ساید استوری با داستان خاطره از مجله کیتس جایگزین شده بود. فلم با صدای ماتم زده سوالاتی راجع به مامان و نحوه برگزاری مراسم و نحوه پرداخت از من پرسید. هرچی می گفتم داخل فرم با خودنویسش یاد داشت می کرد. حس کردم تایپ کامپیوتری برای مسئله این مثل مرگ عزیزان کاری بدون عاطفه است. دستخطش هم مثل نحوه برخوردش حالت مرده و بیروح داشت. هر از گاه یه تونه شوره از موهای قهوه‌ای رنگ پرپشتش که به عقب شونه زده بود از سرش روی سرشونه های کتش می ریخت. فلن خیلی آهسته یادداشت برمی‌داشت. با حالتی قوز کرده روی چیزی که می‌نوشت متمرکز می‌شد و قلم رو روی کاغذ فشار می‌داد. وقتی داشتم امضا می‌کردم متوجه شدم با اون دستخط خرچنگ قورباغه‌ای دیکته اسم مستعار مامان رو اشتباه نوشته. بعد کارت شناساییش رو برداشت و رفت. منم قبل از اینکه اون قبض رسید رو بیاره کمی بیشتر راجع به قارچ‌های خوراکی توسکان مطالعه کردم. زود برگشت و دستش رو دراز کرد و با حالتی پریشون انگار که هنوز نگران فامیل داغ دیدش باشه کمی دستش رو نزدیک‌تر آورد. من دست ندادم. روز بعد روز احیا بود. مامان خیلی خوشگل شده بود. یه کمی شبیه اگنس مورهد در فیلم افسون. اگه پیرهن آبی رنگ مورد علاقش رو نپوشیده بود اصلا نمیشناختمش. صبح روز جمعه اون رو به خاک سپردیم. دو هفته بعد از طرف انجمن مدیریت اجرای مجالس ترحیم پرسشنامه ای برای تحقیق در مورد خانواده فلن و پسرانش به آدرس ایمیلم فرستاده شد. دقیقاً اون لحظه دلم برای مامان خیلی تنگ شد. پیش خودم فکر کردم چه بامزه بود اگه اینجا بود و در حالی که فرم رو تکمیل می کردم بالای سرم می ایستاد.
خب دوستان عزیز، هموطنان گرامی، همچنان از پخش شبکه رادیویی سبا با ما همراه باشید و بشنوید برنامه تاریخ به روایت ناصر رو به مدت 15 دقیقه.
در گذار تاریخ همراه با اتفاقات ریز و درشت، در آشوب جنگ ها و دوستی ها، او به میدان می آید و تاریخ را روایت می کند. او کسی نیست جز
ناصر محبی.
تاریخ به روایت ناصر.
سلام، من ناصر محبی، امروزم اومدم تا با یه برنامه جذاب و با حال دیگه در کنار شما باشم. بابه ببین امروز قرار از چی حرف بزنیم. میگم از وقتی اومدم عجیب سر کیفم. بگو واسه اینه بوی وطن به مشامم خورده. شاعر امروز ما کسی نیست جز سید محمد حسین بهجت تبریزی، یا به عبارتی همون جناب استاد شهریار خودمون. جانم جانم، به به، ایشون که دیگه احتیاج به معرفی نداره. اصلا مگه کسی هست اسم حیدر بابای شهریار به گوشش نخورده باشه؟ این جناب شهریار از اون عاشقای واقعیه، یعنی یه تنه دست لیلی و مجنون و شیرین و فرهاد و اصلی و کرم و همه رو از پشت بسته. یه چیزی میگم یه چیزی میشنوینا، ولی امان امان از این آتش عشق که بدجور آدمو میسوزونه. اگه شما هم مثل من آماده سفر به زندگی این عاشق دل سوخته هستید، با برنامه امروز همراه ما باشید.
آیا به دنبال تاریخ واقعی هستید؟ آیا دنبال تاریخی می‌گردی که تحریف نشده باشد؟ ما برای شما تاریخ واقعی را بیان می‌کنیم در تاریخ به روایت ناصر.
جناب شهریار توی شهر باصفای تبریز متولد شد. پدر ایشون هم از اون آدم حسابیای زمان خودش بوده و به کار وکالت مشغول بود. شهریار بعد اینکه مدرک سیکلش رو، یعنی همون راهنماییش رو از تبریز میگیره، واسه ادامه تحصیل شال و کلاه رو میکنه و عازم تهران میشه. اینقدرم شاگرد زرنگی بوده که همون اول بسم الله تو رشته پزشکی قبول میشه. اما امان از این روزگار که چه پازیهایی با آدم داره. همون اولهای دانشگاه میزنه و شهریار قصه ما عاشق یه دختر خانومی میشه. یه گل بگو و گل بشنه و نامزدی و بیا برو. و یه چیزی میگم و یه چیزی میشنوین، خلاصه همه چیز داشته همینجور خوب و عالی پیش میرفته تا این که میزن و بابای دختره، یا همون سریا خانم، به یکی دیگه شوهر میده. سریا اسم همون دختر بود. شهریار که این ماجرا رو میشنوه و میگه: پدرت گوهر خود را به زر و زیم فروخت، پدر عشق بسوزد که در آمد پدرم. به به،
سه پیامک زده میگه: نجید من طاقت ندارم. ساز من نمیدونم که ماجرا رو نصف ول کنم. که شما اگه سختته یا رادیو رو خاموش کن یا چه میدونم گوشاتو بگیر. خب همینجوری. خلاصه داشتم میگفتم، شهریار که ماجرا رو میشنوه، یکی پیامک داده دوباره که یکی گفته نه تو رو خدا نکو. این فکر کنم هم قبلی است. آقا تیتیو نگو، نمیشه که. خب بابا گیری افتاد. ما آقا تا کنن لطفا این پیامکا رو ببندین. خیلی ممنون.
ما اصلا ما به امریه، یه چی میگم یه چی میشنوین ها، اصلا داغون تا حدی که 6 ماه مونده به گرفتن مدرک درس و دانشگاه همه چی رو ول میکنه و میره. البته یه وقت بدآموزی نشه، اون این کارو کرده، دلیل نمیشه شما که میلیونی شهریه دانشگاه میدی از این کارا کنی. حالا اگه خیلی اصرار داری نهایت یه کلاس رو غیبت کن، ولی بیشتر نه. گفتم که حواستون باشه. شهریار بعد از اون اتفاق دیگه اون آدم سابق نشد، درس چه هیچی، اصلا زندگی رو رها کرد، همش ناراحتی و خیال و افسردگی. خلاصه که مسیر زندگی شهریار از اینجا به بعد عوض شد. اگه میخواین بدونین بعد این چه بلای سر این عاشق دل سوخته داستان ما اومد، بریم یه گلوی دوباره تازه کنیم، یه آبی چایی بخوریم، چون ما ترکیم و بحثمون در مورد یه شاعر ترک عزیز هست، میریم چایی بخوریم بیایم. یاشاسون آذربایجان.
همراه با ناصر در گذر زمان تاریخ را روایت می کنیم. تاریخ به روایت ناصر.
بله، یکی از شانس های خوبی که شهریار داشت این بود که با آدم های درست حسابی برو بیا داشت، مثل نیما یوشیج، محمد تقی بهار، عارف قزوینی. این باعث شد از همون جوانی ذوق شعر و شاعری شهریار شکوفا بشه. بعد از ماجرای اون عشق نافرجام کلن شهریار دور پزشکی و خط میکشه و میره دنبال کارمندی. یه مدتی تو اداره ثبت اسناد کار میکنه، بعد وارد بانک میشه. درسته ایشون تو زمینه عشق شکست خورد، ولی خدا رو شکر تو زمینه شغلی فرصت برای زیاد بود. والا دیالا اگه ما همچین کاری میکردیم تا آخر عمر یه شغل نیمه وقت دویزاری هم گیرمون نمی اومد. بعد یه مدتی شهریار میاد با نوه عموی خودش عزیزه خانم وصلت میکنه. یه پیامت دریافت کردیم، دوستی گفتن چرا شهریار نباید این کارو میکرد. شنونده عزیز، دیگه زندگی شخصی مردم که به ما مربوط نیست، دوستاشه گرفته به ما آته. ماشاءالله چه خبر پیامک امروز. یکی گفته من میدونم همه چی سر این عزیزه است. آقا چرا الکی قضاوت میکنی؟ این بنده خدا اصلا خبر نداشته. من میدونم دیگه، این بدبینی ها به خاطر این سریال های ماهواره‌ایه والا. به شهریار صاحب 3 اولاد میشه، 2 دختر و 1 پسر به اسمهای شهرزاد و مریم و هادی. ایشون توی سالهای عمرش کتابهای مهمی مینویسه، مثل دیوان ترکی، کلیات اشعار و اما سرانجام شهریار قصه ما چی شد. قبل از اینکه بگم برین یه جعبه دستمال کاغذی بذارین کنارتون، لازم میشه. بریم آب بخوریم تا آب بدنمون کم نشه، چون میخوایم زار زار گریه کنیم.
تاریخ را ما برای شما بازگو می‌کنیم در برنامه تاریخ به روایت ناصر.
استاد شهریار اواخر عمرش به خاطر مریضی تو بیمارستان بستری میشه. متاسفانه دکترها جوابش میکنن. دوروبری ها هم واسه این که روحیه ایشون رو تقویت کنن میگن چی کار کنیم و چی کار نکنیم. آهان، بهترین راه اینه که بریم سریا رو پیدا کنیم، بیاریمش پیشش. خلاصه هر جوری که هست میرن سریا رو پیدا میکنن. اون شعر معروف رو استاد براش میخونه و میگه آمدی جانم به قربانت ولی حالا چرا؟ آمدی جانم به قربانت ولی حالا چرا؟ بی وفا حالا که من افتادم از پا چرا؟ بی وفا بی وفا این زودتر می خواستی حالا چرا؟ حالا که من افتادم از نه دوستان همون بی وفا حالا که من افتادم از پا چرا اونجا به شعر خاتمه میدیم. شهریار عزیز ما، نگین آذربایجان ما، روحت شاد. دوستان تا قسمت بعدی خدا نگهدار. من واقعا زده اشکم.
شب شما بخیر هموطنان عزیز و ارجمند، در هر کجای ایران اسلامی که هستید و صدای ما رو از طریق شبکه رادیویی سبا میشنوید. امیدواریم سلامت و تندرست باشید و در این لحظاتی که مشغول خدمت رسانی هستید، در نوبت شبانه کار میکنید، خدمات ارائه میکنید، به امنیت مرزها توجه دارید، از همه شما سپاسگزاریم. امیدواریم همه ما بتونیم برای امنیت و توسعه و ترقی ایران عزیزمون گام برداریم. شماره یه پیامک رادیو سبا رو فراموش نکنید، 301055، و نشانی پایگاه اینترنتی رادیو سبا هم radiosaba.ir هست. شما از آن میتونید از این طریق برنامه هایی رو که فرصت نکردید بشنوید، انشالله از طریق پایگاه اینترنتی رادیو سبا اونها رو بازشنوایی بکنید. قند پارسی به مدت 25 دقیقه تقدیم حضورتون میشه.